دو دیکتاتور. نویسنده یوسف قجوق، راوی فروغ انصاری، تهیه کننده مهدی تقی‌زاده، قسمت سوم. خبرهای خارجی خوراک کارم بود. ناسلامتی خبرنگار بودم. خب خبرنگار اخبار خارجی و تحلیل‌های جهانی، خبرنگاری که بلد نباشه چی بگه، ندونه در دنیا چی می‌گذره، به چه دردی می‌خوره. والا به درد جرز دیوارم نمی‌خوره. خوندن بولتن ها خیلی به دردم میخورد. هم کیف داشت و هم پول. از مأموریت اینجوری خیلی خوشم میومد. جیمز باند بودم. خب میرفتم تو لباس خودشون، مثل خودشون فکر میکردم، مثل خودشون حرف میزدم. خوبیش این بود که رئیس میگفت چه چیزایی بگم که خوششون بیاد. مشتری پراپاقرص بولتن اخبار و تحلیل های که میومد اداره من بودم. میگرفتم دستم و یه سری میرفتم سراغ بخش خارجی، سیر تا پیازشو میخوندم. یهو گفت
هنوز قوره نشده میخواستین بشین مویز مرتی که یه الدنگ.
نفهمیدم از چی حرف میزنه. خواستم بگم عوضی گرفتید اما نگفتم. ترسیدم باز مشتشو بخوابونه تو صورتم. گفتم نفهمیدم. گفت
نبایدم بفهمی آزرد خان، جای تو بودم این کارو نمی کردم. هر چی می دونستم می گفتم و خلاص.
و گفت
اول اسفند تو مچه جامعه چه غلطی می کردی الدنگ؟ جمع شده بودین که نقشه بخارایی رو تمرین کنید.
نفهمیدم کدوم گزارش به دستش رسیده، گزارش خودم یا گزارش یه نفوذی دیگه. بار اول وقتی رفتیم گوشه شبستان ساعت 8:30 شب اول اسفند 1345 بود. اولین باری نبود که می اومدم مسجد جامع. اونجا و یکی دو مسجد دیگه حوزه کاری من بود. حالا می فهمم که حوزه کاری کسان دیگه هم بوده و نمی دونستم. هر کاری هم داشتم از چه خودم رو می رسوندم مسجد. یه بار این مسجد و شب بعد اون یکی مسجد. توی این مدت با چند نفر هم دمخور شده بودم. بوی دهانشون رو گرفته بودم و نبضشون دستم اومده بود. چند تا از تحلیل‌های سیاسی خارجیم رو هم گفته بودم و خوب نشسته بودم توی دلشون. اون شب نفهمیدم شیخ بالای منبر چی گفت. الان یادم نیست. اما به گمانم دود ازش بلند نمی‌شد. لابد چیزی نمی‌گفت که به من نگفته بودن حواسم به حرفاش باشه. تمام فکرم به نشستی بود که بعد از اون قرار بود انجام بشه. معلوم بود هیچکی به حرفای عاشق گوش نمیده. فقط من نبودم. همه داشتن زیرلبی و درگوشی با هم پچ‌پچ می‌کردن و یا توی عوالم خودشون بودند. لابد فقط من بودم که نه دفتر و دستکی داشتم توی بازار که فکر سود و زیانش باشم، نه عمله و نجار که هی از آشنای بدهکارم بپرسم فلانی رو ندیدی؟ تو رو خدا بهش بگو دستم زیر سنگه. بگو اون زمان که اومده رو زدی بی حرف پیش زدیم به گچ و مچ و خونه رو تحویلت دادیم عین عروس. حالا کجاست که خبری از ما بگیره؟ رفت حاجی آچی مکه؟ حالا من شدم گزمه و اون شده دوست؟ من بودو و اون بودو؟
خب داشتی از جلسات بعد از مسجد میگفتی. آب میخوای برات بیارم؟ تشنته بگو، آب هست اینجا.
از اولم گفتم به این دوستم که تو بی تقصیری. اصلا جنس شناسم ناجور. تو میگی نه غلام؟
چرا قربان، همینطوری که میگی.
از همون قربان گفتنش هم معلومه اونی که پشت سرم وایساده سربازه. من که چیزی نگفتم. گفتم؟ فکر کنم اینم لابو شگرد ایناست، حرف میندازن وسط که آدمو بندازن تو عجل. من البته چیز دندونگیری نداشتم که بگم، همونا که قبلا نوشته بودم. لابد همکار نفوذی دیگه‌ام هم همینا رو گفته.
شما اشتباه میکنید، اشتباه گرفتید منو.
ده ده نشد. تو همه الان داشتی یه چیزایی از مسجد میگفتی. مسجد جامعه بود غلط نکنم. بگو همه ما رو خلاص کن که کلی کار عقب مونده داریم.
چشم بندم رو باز کنی تا
ببندش به تخت این ننه مرده رو.
صداش صدا نبود که، نکره بود خیلی، ما میکشید، گاف بود بگمونم. یکی از پشت اومد زیر بغلم رو گرفت و پرتم کرد یه جایی. با سر رفتم توی دیوار و افتادم روی جایی که فنری بود و صداش در اومد. همون که لابود غلام بود و سرباز، دستم رو از دستبند کشید بیرون و بستم به تخت. سرمای آهن رفت توی بدنم. هنوزم نفهمیده بودم غیر از غلام و گاو کی تو اتاق بود. گفتم
کی تو اتاق میشه بگی؟ من دو با غلام عمه و خاله و دختر عمه و دختر خاله دم از
و هر هر خندید. اون شب از مسجد که اومدیم بیرون رفتم گوشه شبستان. خاتم بود و ابراهیم و 8 نفر دیگه. با هم میشدیم 11 نفر. نشستیم دور هم. خاتم گفت همونطور که گفتم بهتره هفته یک شب جلسه ای داشته باشیم. همه به هم اعتماد داریم و این خوبه. عکسشو دیده بودم. اسمش خاتم نبود، محسن خیاطان بود. اما نمیدونم چرا همه خاتم صداش میکردن. 30 سال داشت بگمونم. در پرونده یکی از اون خونده بودم، نوشته شده بود در هیئت‌ها شعر هم گاهی میگه. نفهمیده بودم چه ربطی داشت شعر گفتنش که نوشته شده بود توی پروندهش. اینقدر نرو تو خط و ربطش، آزرده. اینا همه شعر میگن، شعر به سبک و سیاق خودشون، درباره یزید و معاویه و نمیدونم کیک و چیک. شیخ محمد تقی فلسفی هم 15 سالش بود که توی مسجد محلشون، یعنی همون مسجد فیلسوفا، شعر گفته بود و در وصف علی که افتاد توی دهان همه و شد فلسفی. اینا رو رئیسمون گفت وقتی فهمی تعجب کردم از خاتم که شعر میگفت. ابراهیم گفت بعضیا دوست دارن بیان. خاتم گفت معرفیشون کن، اگه مشکلی نداشتند قطعا میپذیرمشون. بهتر جلسه بعدی رو بیاید منزل ما، بلدید که. کسی که نمیشناختم پرسید کجاست؟ خاتم گفت سرسبیل و گفت البته منزل خواهرم هم میشه تشکیل بدیم توی خیابان قیاسی. به نظرم صلاح نیست این کارو بکنیم. این حرف جوونکی بود که نمیشناختمش، اولین بار بود میدیدمش. دانش آموز بود بگمونم، پشت لبش تازه کرک و پشمه نشسته بود. خیلی ارفاق میکردم، 14-15 ساله بود، نه بیشتر. خاتم پرسید چطور؟ دیدم نگاه همه برگشته به سمت همون جوانک. جا نخورد از نگاه ها. کوچکتری نشون بود. هم قدش کوتاه بود و هم به حساب سن و سالش. گفت آخه حاجی گفته جلساتو توی مسجد تشکیل بدیم. حاجی دیگه کی بود؟ لابد همون شیخ رو میگفت، همونی که پیش نماز مسجد بود. میگه مسجد امتر از جاهای دیگه است. حاجی هر کی که بود راست گفته بود، اما خبر نداشت حالا دیگه مسجدم جای امنی نیست. خودم گفت حرف حاج مهدی رو نمیشه ندیده بگیریم. مهم نتیجه است که از این جلسات باید بگیریم، چه مسجد باشه چه خونه. پس حاجی که جوونک میگفت به حساب کسی غیر از پیش نماز باید باشه. کاش بیشتر دربارش حرف میزدن تا بیشتر میفهمیدم کجای کاریم و چه کسانی پشت این ماجرا هستند. منم گفتم درسته، مهم اینه که نتیجه بگیریم از کارامون.
عراجیف تحویل نده مردک، مینالی یا سلاخید کنم نکبت عروم زاده. کی بود گفت تیر بخارایی؟
ناچاس همه رو نوشته بوده. اینجوری آدم رو دست بخوره از خودی خیلی ناجوره به خدا. یادم باشه از این به بعد توی جلسات هیچی نگم، نه تایید کنم نه رد. بهتره حتی سرم هم تکون ندم. یادم به فقط سرم رو تکون داده بودم به تایید. حالا این رفیق نفوذی چی از من نوشته بود خدا میدونه. گفتم صحبت از بخارایی حرف من نبود، من فقط که یهو کف پام سوخت، ناجور سوخت، انگار نیشتر زده باشم، چی بود نمیدونم. پرسید
پس کی گفتی ره بخارایی؟
حرف همون جوانک بود، همون که آخر جلسه فهمیدم اسمش حسنه، فامیلیشم حسین زاده موحده. اون بود که گفت تیر مرحوم بخارایی به هدف خورد اما جلسه ها از رونق افتاد، تعطیل شد همه چیز. این درست نیست، باید ادامه پیدا کنه.
پس اون گفت.
آره، من که چیزی نگفتم به خدا، گفتم چیزی نگفته بودم و گاف داشت ما میکشید. ترسیدم اگه کسی دیگه توی اتاق بود چی؟ اگه خانساری بود یا همون خاتم یا همون بچه دبیرستانی تو اتاق بود، قطعه به یقین مهره سوخته می شدم و دیگه نمی شد برم مسجد و از این مأموریت ها و تشویق ها هم خبری نبود. عجب بخاری داشتیم بخارایی. هیچ کس جرأت نمی کرد ترور کنه حسن علی منصور رو. الان همین محمد بخارایی سال 43، اونم اول بهمن که همه می چان اگه بخاری نداشته باشن. اونم کجا؟ جلوی مسجد شورای ملی. اینا رو خانساری گفته بود با آب و تاب. اون روزی که داشتیم با هم از مسجد می اومدیم بیرون، بیچاره فکر نمی کرد من پاسبونم.
منم کم نیاوردم، گفتم ما هم باید راهشون رو ادامه بدیم. حالا
همون جوونه، یعنی حسن حسینزادی موحد منظورمه، گفت حاج آقا میگن اون روز مرتضی نیک‌نژاد و رضا صفار هرندی باید پوشش میدادن بخارایی رو، اما
شلیکم کردن تا فرار کنه بخارایی. همینطورم شد، اما روز بعد ترور همه رو گرفتن. بعدش هم که محاکمه و
اینا رو ابراهیم گفته بود. قوس کرده بود و چشمشو دوخته بود به یه نقطه از فرش که کف شبستون بود. انگار همونا رو نوشته بودن روی فرشا. اون داشت از روی همونا میخوند.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ملکه احمق‌ها، اثر چستر هایمز، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت هشتم.
شش. جکسن از خواب که بیدار شد روی کاناپه زیر آن دو پتوی چرک دراز کشیده بود. مفصلهایش مثل مفاصل جسد خشک شده بود و سرش طوری درد میکرد انگار با مته بادی جمجمهش را سوراخ میکردند. نور ضعیف اتاق مثل فلفل چشمش را میسوزاند و دهانش خشک خشک شده بود. گردنش را طوری محتاطانه چرخاند انگار از شیشه ساخته شده بود. گلدی را دید که با ردای مشکی نامرتب اما بدون کلاه و کلاهکیسش پشت میز نشسته است. قابلمه‌ای دستمال پیچ شده مقابلش روی میز بود. کنارش قرص نان سفید برش خورده ای لایه کاغذ روغنی و یک بطری نیمه پر. اتاق را دودی آبی رنگ گرفته بود و هوا بر اثر سوختن نفت چراغ سنگین شده بود. اتاق سرد بود. گلدی نشسته بود و همانطور که در عالم هپروت سیر میکرد صلیب طلایی دور گردنش را ها میکرد و با دستمالی که از فرط کثیفی سیاه شده بود برق میانداخت. جکسن پتوها را کنار زد. تلو تلو خورم بلند شد. گردن چاق و چرب گلدی را بین دو دست سیاهش گرفت و شروع کرد به فشار دادن. قطره‌های عرق مثل جوش‌های آبل مرغان روی صورت سیاهش نشسته بود. چشمهایش را خون گرفته بود و به نظر می‌رسید پاک عقلش را از دست داده است. چشمای گلدی از حدقه بیرون زد و با صورتی کبود به او خیره شد. صلیب را انداخت پشت گردن جکسن. بعد هر دو دست را گرفت و بیشتر سعی کرد خود را خلاص کند. با همه توانش خودش را بالا می کشید و با سر نهایتاً به کله او کوفت. شدت ضربه‌اش باعث شد صندلی‌اش چپه شود. به پشت روی زمین افتاد و جکسن هم روی او فرود آمد. هر دو از شدت ضربه وارده سرشان گیج می رفت. بطری افتاد روی زمین ولی نشکست و غلطید رفت زیر کاناپه. پتوها روی بخاری نفتی افتاده بودند و صدای جلز ولزشان در آمده بود و بوی پشم و نخ سوخته از آنها بلند شده بود. برادرها روی زمین تقلا می‌کردند و مثل دو آدم کار گرسنه که بر سر تکه گوشت دنده به جان هم افتادند خرخر می‌کردند. بالاخره گلدی پاهایش را روی شکم جکسون گذاشت و هولش داد از خود جدا کرد. نفس نفس زنان گفت
کت من عقلت هم زد دیتا.
جکسن خسخس کنان گفت
چیز خورم کردی؟ چیز خورم کردی کس را عوضی من برادرت هم چیز خورم کردی؟
پتوها روی بخاری آتش گرفتن. گلدی گفت
جک ببین چی کار کردی؟
سعی کرد با پایش آنها را آزاد کند تا از جا بلند شود. ردایش آزاد نبود. زیر پایه های میز و صندلی فرو رفته بود و گیر کرده بود. جکسن لبه میز را گرفت و همانطور که داشت تقلا میکرد تا بلند شود قرص نان را از روی میز به زمین انداخت و در حالی که به سمت پتوهای آتش گرفته خیز برمیداشت نان را لگد کرد. پتوها را قاپید، آمد پرتشان کند بیرون، اما در از تو قفل بود. همانطور که سرفه میکرد گفت
درو باز کن.
دود غلیظ سیاهی اتاق را پر کرده بود. گلدی متهمش کرد که کاری کردی کلید را گم کنم و دنبال کلید چهار دست و پا کف اتاق دست کشید. با عصبانیت فریاد زد
ایده حرفا گوهن که کنه این کلید لرد که سنگلده و ایده کنم عوضی
داشت داد می زد و کف اتاق می گشت. جکسن پتوها را انداخت کف زمین و بنا کرد به چهار دست و پا خزیدن دور اتاق تا به گلدی در پیدا کردن کلید کمک کند. قرقر کنان گفت
چی باید این در کسابت اگه قفل کنی اینجا جواهرات داری؟
گلدی گفت وقتی بلند شد و روی پاهایش ایستاد تا قفل در را باز کند او هم نان را لگد. جکسن با پا پتوها را انداخت بیرون توی دان. در همان حال گفت
یرون جنازت تو اینجا پشت این در قفل شده پیدا میکنن عوضی.
گلدی گفت
همه عقلی هم که موقع دنیا اومدن داشتی از دست دادی.
و جکسن را از سر راهش کنار زد تا برود توی مغازه آب بیاورد، بریزد روی پتوهایی که دود از آنها بلند شد. گلدی با کارتونی پاره برگشت. تکه مقوا به جکسن داد تا کمک کند باد بزنند و دود را از اتاق خارج کنند و در همان حین بنا کرد به قرولند کردن.
انا نگاه کن خودم درد سر میندازم تا به تو کمک کنم. فقط من از خاطر اینکه برادرم اون وقت هنوز هیچی نشده میخواستی منو بکشی. چی پا شده نشده پا میشی سعی میکنی منو خفه کنی؟ عوضی من برادرتم، اصلا هرچی من برادرتم.
جکسن در حالی که درد را هنوز به کله و جمجمه‌اش حس می‌کرد با تک مقوایش سعی کرد بیشترین دود را از آنجا بیرون دهد. غرغر کنان گفت: چطور داری به من کمک می‌کنی؟ من میام سراغت ازت کمک بخوام، بعد منو چیز خور می‌کنی بیهوشم بیافتم اینجا که چی بشه؟ بعد اون موقع تو کجا رفته بودی تو اون فاصله؟
شامت رو بخور خفه شو. نظرت چیه ها؟
جکسن قرص نان له و لورده شده را از زمین برداشت و صاف کرد. بعد پشت میز نشست و در قابلمه را برداشت. قابلمه تا نیمه از پاچه آبپز، لوبیای چشم بلبلی و برنج پر شده بود. گلدی گفت:
یک تا خوراک لوبیا برنجه.
جکسن جواب داد:
اشکالی نداره، من دوست دارم.
گلدی در را بست و دوباره قفل کرد. جکسن به نشانه اعتراض نگاهی به او کرد. گلدی بطری را از زیر کاناپه پیدا کرد و برای جکسن ریخت. جکسن با سوءظن به آن نگاه کرد. گلدی هم با غیظ نگاهی به او انداخت. گفت:
گمونم تو حتی به ننمونم اعتماد نداری نه؟
و جرعه‌ای از چیزی که ریخته بود نوشید تا نشان دهد چیزی در آن نریخته. جکسن هم قیافه‌اش را در هم کشید و جرعه‌ای در پیش نوشید. جکسن با قیافه‌ای دلخور مشغول خوردن بود. گلدی دوباره در سکوت با لذت برای خود تزریق کرد. بالاخره گفت:
خانم صابخونت هم زنگ زدم، ایموبل بر نگشته بود.
جکسن وسط جویدن لقمه مکس کرد:
من از این ریخت حرف زدن از من تنفرم نمیشه، در بلحفاتو بزنی بعد اون کوفت مصرف کنی، بعد برم بیرون خودم ایموبل پیداش کنم.
نه این کار نکن، این کار نکن. اگه این که بخوای اولین پلیسی که سر رات سبز میشه دستگیرت کنه، رئیست حکم بازداشتتو گرفته.
قطره‌های عرق روی صورت جکسن ظاهر شد.
اهمیتی نمیدم، ممکنه ایموبل تو دردسر افتاده باشه، ولش کنم به امون خدا. اون تو دردسر نیفتاده بچه، تویی که تو دردسر افتادی.
جکسن استخوان پاچه تمیز شده ای را روی کپه استخوانهای روی میز انداخت، دهانش را با پشت دست پاک کرد و مثل آدمی خشک مقدس غضبناک به گلدی نگاه کرد.
گوش کن، این فکر میکنی بعد اینکه کلا سرام گذاشتنم، پولم و از چنگم در آوردن و نامزدم و ازم دزدیدن، میگیرم همینجا میشینم، سخت در اشتباهی. ایموبل نامزد منه، یه جورایی زن منه. ما میخواستیم زندگیمونو شروع کنیم با این پول، الان ولش کنم. منم میرم دنبالش میکردم. بخور قضیتو بخور، آروم باش. امشب که نمیتونی پیداش کنی، بذار یه خود دوتایی راجع به این قضیه فکر کنیم.
باز هم نوشیدنی برای جکسن که غذایش را تمام کرده بود ریخت. جکسن با انزجار به آن نگاه کرد، بعد آن را سر کشید و به نفس نفس افتاد.
چه فکری میشه کرد؟ بگو. این همون چیزیه که میخوام بدونم. ایموبل غیر از لباس چه جور چیزایی تو صندوقش داره؟
جکسن پلک زد. غذا و هوای سنگین اتاق تنگ و کوچک گلدی خوابالودش کرده بودند.
هرسیه خانوادگی هیوهی؟
جکسن کم کم داشت گیج و منگ می شد و شک برد نکند گلدی می خواهد گولش بزند. با عصبانیت داد زد:
قابلمه های مسی و مایتابه و کاسه دیگه، چیزایی که معمولا فامیل میذارن به ارث برسه برای یکی دیگه، وقت ازدواج کارش میاد.
گلدی ناباورانه نگاهش کرد.
قابلمه های مشی داداش؟
مایتابه کاسه؟ میخوای باور کنم که ایمابل با یک دیگه رفته داره آشپزی میکنه؟
جکسن چنان قابلوت شده بود نمیتوانه چشمهایش را باز نگه دارد. زیر لب قرولوند کنان گفت:
اصلا تو چی کار به صندوق ایمابل داری؟ اگه میخوای کمک کنی کمک کن پیداش کن. کاری با وسایل تو صندوقش نشته باش. آشپزی یا هرچی. به تو چه؟
گلدیان روز است بعد از اینکه جکسن ته قابلمه خوراک گوشت و کلم سبز و بامیه ای را که برایش آورده بود خورد و خودش هم مواد نوبت عصرش را تزریق کرد، با بی‌اعتنایی گفت:
امروز شنیدم یه بابای تازگی اومده هارلم که یه معدن طلای گم شده واقعی رو یه جا جسته.
یک دفعه جکسن بنا کرد به لرزیدن و عرق مثل قطره‌های باران از سر و صورتش سرازیر شد.
معدن طلا؟ آره معدن طلا، یه معدن طلای گم شده واقعی. تازه شایعه شده یه صندوق پر از سنگ معدن طلا دارن که باشون حرفشون رو ثابت میکنن که دیگران بهشون شک نکنن.
با چشم‌های تنگ شده به او خیره نگاه کرد.
برات معنایی داره داداش؟
یک دفعه انگار جکسن دوچار دلاشوبه شد. انگار قورباغه زنده بزرگی بلیده بود و قورباغه داشت سعی میکرد از گلویش بیرون بجهد. عرق روی صورت رنگ پریدش را پاک کرد و با چشمهای نگران گلدی را نگاه کرد. گوش کن گلدی، اون سنگ معدن طلا در واقع مال ایمابل نیست، برای همین بود که دربارش حرفی نزدم. مال
شوهر سابقشه. باید تا گرم آخرشم پس بده. یه جورایی امانت هنوز مال ایمابل نشده. ایمابل قرار بود یه چیزایی رو بعد طلاقش رعایت کنه که اینا رو بهش بدن، ولی هنوز ندادن چون اون شرایط رو اجرا نکرده. ایمابل خودش بهم گفت. از من پنهون کرده بودی داداش؟ قابلمه؟ ماهیتابه؟ این چیزی بود که تو صندوقش داشت. حالا که قدری ها بگو ببینه. بگو دیگه، من که غریبه نیستم.
جکسن به او خیره شده بود، نمیدانست باید الان جواب او را چه بدهد. آیا باید به او بگوید 50 کیلو طلای خالص؟ چون در آن صورت گلدی مشغول خیال پردازی میشد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
Thank you. اداره کل